قرآن کتاب حکمت است، کتاب علم است، کتاب حیات است.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله. روز جمعه و روز 16 ماه مبارک رمضان است. آیات جزء 16 قرآن کریم، باقی مانده آیات سوره کهف، سوره مریم و سوره طه تلاوت می شود. به 10 درس زندگی از آیات جزء 16 اشاره می کنم. درس اول: مؤمن پیوسته راضی به قضای خداوند متعال است. در ابتدای جزء 16 خداوند متعال ماجرای موسی و خضر رو بیان می کند. اتفاقاتی که در این ماجرا رخ می دهد یک پیام اصلی دارد و آن این که مؤمن چون از پس پرده حوادث این عالم آگاه نیست، همواره باید این امید رو داشته باشه که مصائب و سختی هایی که برای او به وجود میاد به نفع اوست. حضرت خضر کشتی را سوراخ می کند و در بیان تأویل کار خودش میگه چون ظالمی در صدد مصادره کردن این کشتی بود، من می خواستم این کشتی در ملک فقرا باقی بماند. گاهی یک حادثه، یک آسیبی در کل به نفع انسان هست. نوجوانی را به قتل می رساند، می فرماید چون پدر و مادر مؤمنی داشت و من و ما ترسیدیم که این نوجوان بعد از بزرگ شدن پدر و مادر را کافر کند. گاهی انسان عزیزی را از دست می دهد و در کل به نفع او هست. امام صادق علیه السلام فرمود: عجبت للمرء المسلم، من در شگفتم از سرنوشت انسان مؤمن. لا یقضی الله عز و جل له قضاء الا کان خیرا له. خدای متعال هیچ سرنوشتی برای مؤمن در نظر نمی گیرد مگر اینکه برای او خیر است، اگرچه آسیب جدی ببیند و یا مالک مشارق و مغارب زمین بشود، هر دو حالت برای مؤمن خوب است. درس دوم: حمایت همه جانبه از رهبر برای مبارزه با دشمن است. در آیات پایانی سوره کهف خداوند متعال داستان ذوالقرنین را بیان می کند. کسی است که عده‌ای از مردم از او خواستند در مقابل دشمنانشون سد محکمی ایجاد کند. ایشان به مردم این جمله رو گفت، آیه 95: اعینونی به قوتن، شما باید به من که رهبرتون هستم کمک کنید. اگر مردم کمک کنند، رهبر میتواند در مقابل دشمن بایستد و یک سد پولادینی که نفوذ ناپذیر است پدید بیاورد. و اگر مردم رهبر رو یاری نکنند، طبیعتا نباید توقع پیروزی بر دشمن رو داشته باشند. امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود: من نام ان نصرت ولیه انتبه به وطعت عدوه. اگر کسی در لحظه کمک رهبر خواب باشد، با لگدهای دشمنش بیدار خواهد شد. درس سوم از سوره مبارکه مریم هست: مؤمن فرزند را مایه باقیات و صالحات برای خودش میبیند، نه اینکه فرزند را هزینه و بار به دوش خود تلقی کند. آیه 5 و 6 سوره مریم خداوند به نقل از حضرت زکریا این نکته را بیان میکنه: عرضه داشت حبلی من لدنک ولیا، خدایا به من فرزندی عطا کن، یرثنی و یرث من آل یعقوب، که این فرزند وارث من باشد، وارث علم من باشد، وارث مال و ثروت من باشد و بتواند بعد از من راه من را امتداد ببخشد. متاسفانه در دنیای کنونی به خاطر غلبه جریان مادیگرایی و غفلت از آخرت، اهل دنیا فرزند را بار و هزینه تلقی می کنند. در حالی که فرزند از نگاه قرآن نه تنها باری نیست بلکه باری بر می دارد. در روایت نورانی پیغمبر گرامی اسلام فرمود میراث الله عز و جل من عبده المؤمن ولدن یعبده من بعده. یکی از چیزهایی که خداوند متعال از عبد مؤمنش به ارث میبرد فرزندی است که بماند، بعد از بنده مؤمن خدا این فرزند ذکر خدا بگوید، تسبیح کند، تحمید کند. و لذا با این منظر مؤمن هر تعداد فرزند داشته باشه باز احساس نمی کند کافی است. درس چهارم عفت و حیای حضرت مریم سلام الله علیها است. در آیه 18 وقتی حضرت مریم اون فرشته رو که مجسم شده بود ملاحظه کرد ترسید، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. در لحظه ای که شخصی را میبیند که تصور میکند نامحرم است به خدا پناه میبرد، او را به تقوا سفارش میکند و باید یک بانوی مؤمن این گونه زندگی کند. در روایتی که در چند روز قبل بخشی از اون روایت رو خوندم مربوط به حضرت یوسف بود، در بخشی از اون روایت درباره حضرت مریم اینطور هست، امام صادق فرمود روز قیامت بانوی زیبارویی را که به خاطر زیباییش به گناه افتاده است می آورند، او را مؤاخذه می کنند، میگه یا رب حسنت خلقی، خدا یا تو مرا زیبا آفریدی، اگر مرا زیبا نمی آفریدی تن به گناه نمی دادم. روایت می فرماید فیجا او به مریم، حضرت مریم رو می آورند که به حسب نقل بسیار هم زیبا بوده است. فیقال انت احسن او هازه، تو زیباتر هستی یا مریم، قد حسناها فلم تفتتن، او رو زیبا آفریدیم ولی تن به گناه نداد. درس پنجم مؤمن منشأ برکات است. در آیه 31 سوره مریم حضرت عیسی این گونه می‌فرماید و جعلنی مبارکاً، خدا مرا با برکت قرار داده است. امام صادق علیه السلام فرمود مقصود از مبارک این است که نفع است، نفع او و برکت او به همه میرسد. امام عسکری فرمود دو ویژگی است که برتر از آن ویژگی وجود ندارد، ایمان به خدا و منفعت رساندن به برادران ایمانی. درس ششم مؤمن در جستجوی عزت حقیقی است و از دلبستن به نقطه های عزت خیالی پرهیز می کند. آیه 77 و 81 سوره مریم که خداوند متعال در بخش پایانی سوره مریم در وای کسانی که دل به نقطه های خیالی بستن با ما صحبت می کند، افرعیت الذی کفر به آیاتنا و قال لأوتین مالا و ولدا. آیا دیدی اون کسی که تصور کرد اگر دین را کنار بگذارد، اگر گزاره‌های دینی را کنار بگذارد به مال و منال میرسد، کسی که آیات ما را انکار کرد و تکذیب کرد و تصور کرد در سایه کنار زدن دین ممکن است به وسعت مادی نائل بشود. و در آیه 81 همین سوره میفرماد و اتخذوا من دون الله آلهةً لیکونو لهم عزا، به خدایانی غیر از خداوند متعال چنگ زدند و تصور کردند که می توانند از این راه به عزت دست پیدا بکنند. رهبر معظم انقلاب در یکی از سخنرانی های اخیر خودشون فرمودند من معتقدم باید دل را به نقطه های امید بخش حقیقی سپرد، نه به نقطه های خیالی. درس هفتم غافل نشدن از توانایی درونی است. مؤمن به توانایی درونی خودش اتکا میکند. آیه 69 سوره مبارکه طه خداوند متعال به موسی میفرماد و الق ما فی یمینک، ای موسی همین چوب خشکی که در دست توست کارایی زیادی دارد، این چوب را بر زمین بیفکن، تلقف ما صنعوا، سحر ساحران را میبلعد. و نتیجه آن شد که فالقی السحرت و سجدا، ساحران با دیدن این عظمت به سجده افتادند. گاهی مؤمن آنچه را که خود دارد بهش توجه نداره و این باعث می شود که از پیروزی مایوس بشود و به پیروزی نائل نشود. مقام معظم رهبری فرمودند اگر ظرفیت‌های داخلی را فعال کنیم و بر توان داخلی متمرکز شویم، امریکا و قدرت‌های دیگر توانایی هیچ غلطی را اعم از نظامی و غیر نظامی نخواهند داشت و نخواهند توانست ملت ایران را با فشار زمینگیر کنند. درس هشتم، پرهیز از عوامل تفرقه. مؤمن پیوسته به دنبال ایجاد اتحاد، همدلی، همزبانی در جامعه هست. آیه 94 سوره مبارکه طه، خداوند می‌فرماید حضرت موسی بعد از آن که از میقات برگشت و دید بنی اسرائیل گوساله پرست شدند، به حضرت هارون فرمود یا هارون و ما منعک اذ رأیتهم ولوا الا تتبعنی. هارون، چرا وقتی اونها گمراه شدن و بت پرستیدن تو مبارزه نکردی؟ اف عصیت امری، آیا سرپیچی از دستور من کردی؟ حضرت هارون این گونه جواب میدهد: قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، من رو مؤاخذه نکن، انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، من در مقابل بت پرستی امت صبر پیشه کردم چون ترسیدم که ایستادگی مقابل این بدعت مایه تفرقه بشود. ولم ترقب قولی، و شما مرا به خاطر ایجاد تفرقه در امت ملامت بکنید. معلوم می شود اتحاد در امت مطلب بسیار مهمی است که حتی بزرگترین کبائر مثل بت‌پرستی نباید مانع برهم زدن این اتحاد بشود. درس نهم، در جستجوی علم نافع. مؤمن پیوسته به دنبال علم نافع است. آیه 114 سوره طه، و قل رب زدنی علما، نمیگوید خدایا علم مرا زیاد کن، میگوید خدایا مرا به واسطه علم بزرگ کن. معلوم می شود بعضی از علم ها هست که انسان را بزرگ نمی کند، به روح انسان چیزی اضافه نمی کند. در روایت نورانی از پیامبر گرامی اسلام نقل شده است که ایشان بعد از نمازها این دعا را پیوسته می خواند: اللهم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، خدایا به تو پناه می برم از علمی که نفع نمی بخشد. باز اون حضرت فرمود هر کس علمش افزایش پیدا کند اما هدایتش افزوده نشود، لم یزدد من الله الا بعدا، جز دوری از خداوند چیزی عائد او نمی شود. و در روایت دیگر فرمود من ازداد فی العلم رشدن، اگر کسی با علم افزایشی برای خود ایجاد کند اما فلم یزدد فی الدنیا زهدن، در دنیا زهدش افزایش پیدا نکند، لم یزدد من الله الا بعدا. معلوم می شود علم نافع علمی است که انسان را زاهد کند، علمی است که هدایت انسان را افزایش بدهد. و درس دهم، درس آخر، دعوت خانواده به عبادت و نماز. آیه 132 سوره طه، خداوند به پیامبر می فرماید و امر اهلک بالصلاه و استبر علیها، خانواده خودت را به نماز امر کن و بر این مطلب استقامت بورز. در روایت نورانی از امام صادق علیه السلام هست، فرمود مرو اولادکم بالصلاه و هم ابناء السبع، پسرهای خودتون رو وقتی که 7 ساله هستن به نماز امر کنید، از سن 7 سالگی اونها رو به نماز عادت بدید. و ضربوهم علیها و هم ابناء عشر، وقتی به سن 10 سالگی رسیدن دیگه بر اونها سختگیری بکنید و اجازه ندید که پسری که 10 سال از سن او گذشته است در نماز خود سستی و کاهلی ببرزد. روز جمعه است، جهت تعجیل فرج بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا اجماعا صلوات خط بفرمایید.